بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير العاصر بسم الله الرحمن الرحيم ولعنة الله على أجمعين من العالمين قوله في المخاصب إلا أن يكون التمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الدائي للعوض فلا يقدح تخلفه. سخن در این بود که صورت دوم از صور عربیی که شیخ رضوان الله علیه فرموده بودن عبارت بود از این که انشاء تملیک در مقابل انشاء تملیک باشد. عرض کردیم که این بنابر نظر محققین دارای چندین اشکال هست و در نتیجه به عنوان هبه عرض کردیم نمی شود باشد، کما اینکه به عنوان صلح هم مورد اشکال بود، فقط باقی مونده بود که معامله مستقله باشد و اون هم در صورتی است که دلیل ما داشته باشیم که اون اومات شامل بشود، با حال اینکه چنین دلیلی هم ما ظاهراً نداریم. پس بنابراین این صورت رو ما نمیتونیم بپذیریم، گرچه مرحوم شیخ در مکاسب بعید نمیداند که به عنوان صلح یا به عنوان هبه مستقله معامله مستقله باشد، به عنوان معامله مستقله. صورت سومین است که میفهم در اینجا یک استثنایی دارند. حالا قبل از صورت سوم عرض کنیم، استثنایشان در اونجا اینه که میفرمایند اگر انشاء تملیک نفر اول به دائی انشاء تملیک طرف مقابل باشد نه به عنوان معاوضه، یعنی در حقیقت مقابله و معاوضه بین انشاء تملیکی نباشد که اون اشکالات مسئله جمع بین لحاظین یا مسئله تحقق معامله از دو ایجاب یا برای این مملکی نباشد و هاکذا از اشکالاتی که فرض شده بود، اونا هیچ کدومشان در این صورت بفرمان وارد نیست. چرا؟ چون تملیک به دائی تملیک لبن برمیگردد به هبه به دائی هبه طرف مقابل. این عبارت اخرى همون هبه است. مثل هبه مشروطا، چطور در هبه مشروطه طرف هبه میکنه میگه آقا کاسه میدهد که چی، مثلا قدح برگردد، دقت کنید بده بستون دیگه، خلاصه ها یه چیزی میده، مثل این تو این عروسی ها به هدایا میدن و افراد میگن خب این به هدیه میده، تا اینکه باز موقع عروسی بچه او شد باز اونا هدیه بیارن. این دیگه رسم در روستاها که خیلی دیگه مرسومه. خب پس بنابراین اینجا تملیک میکند اما نه مجانن، به دائی تملیک طرف مقابل، به دائی طرف مقابل. یعنی اگر بگن آقا چرا این هدیه رو میدی، میگه خب ما اگه هدیه دادیم اونا هم هدیه میدن، اگر هدیه ندادی اونا هم هدیه نمیدن. بنابراین این معامله در این صورت به همون انشاء تملیک فرد اول و اخذ طرف مقابل مال را ایجاب و قبولش محقق می شود. طرف اول انشاء تملیک کرد و بعد مال را داد به طرف مقابل و او گرفت. با انشاء تملیک او ایجاب و با اخذ طرف مقابل قبول. تملیک دوم که از ناحیه طرف مقابل است، یک هبه مستقلی است که در حقیقت به عنوان به اصطلاح برآوردن دائی اون طرف اول خواهد بود. او به دائی عوض داده بود دیگه، این هم عمل کرده است. خب پس بنابراین دیگه نه اون اشکال تحقق معامله از دو ایجاب بی وجود میاد، بله اون اشکال مثلا برخال جمع بین لحاظین هست، اما از نظر اشکالاتی که شیخ رضوان الله علیه در فرض اول و صورت اولا وارد کرده بود اون اشکالات دیگه وارد نیست. یک اشکال در اینجا هست، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این اشکال تصریح ندارد و اون اینه که اگر کسی اینجا چنین ادعا کند که تملیک نفر اول به دائی تملیک این تملیک به شخصی است که، یعنی به فردی است در مقابل، که اون شخص این وصف مملک بودن را نیز پیدا کرده باشد. یعنی هر شخصی را که تملیک نکرده، وقتی میگیم آقا دایی و این آقای زید بر انشاء تملیک برای امر، این است که امر هم تملیک کند. پس این آقای زید انشاء تملیک کرده است برای فردی که او متصف بشود به وصف مملکیت. خب اگر این وصف حاصل نشود، یعنی متصف به این وصف نشود، آیا میتواند تملک کند مال کسی که ابتداعا انشاء تملیک کرده است را یا خیر؟ ظاهرا نمیتواند دیگه. چرا؟ چون اگه این و این فرد اول که زید هست انشاء تملیک را برای شخصی کرده است که امر است، که امر نه امر به ما هو امرون، امری که او هم مملک خواهد بود، متصف به وصف مملکیت است. الان که دارد انشاء تملیک می کند آقای زید، امر موصوف شده است به وصف مملکیت یا نشده؟ هنوز نشده است دیگه، چون هنوز مال را نگرفته، هنوز نیامده انشاء تملیک بکند، صبر کرده تا اول زید انشاء تملیک بکند، اخذ بکند مال او را، اونگاه بیاد انشاء تملیک کند. پس وصف این که زید امر مملکون، الانی که زید دارد انشاء تملیک میکند، این وصف برای امر موجود نیست. خب الان اگر موجود نشد، پس بنابراین وصف نیست. اگر این وصف نیست، انشاء تملیک منطبق نشده است بر کسی که اون دارای این وصف نیست، بر غیر اون فرد الان منطبق است. چرا؟ چون الان امر مملک نیست. امر غیر مملک در حال انشاء تملیک آقای زید، این امر غیر مملک کسی نیست که مورد تملیک آقای زید واقع شده باشد. چرا؟ چون زید تملیک کرده است به امری که مملک باشد، نه امری که چه مملک باشد چه نباشد. امر الان مملک نیست. خب اگر مملک نیست، زید که تملیکش مجانی نبوده است که، تملیک زید به امر به این جهت بوده است که امر مملک باشد. الان که مملک نیست، پس تملیک و معلان واقع نمی شود. اگر تملیک واقع نشد، پس بنابراین این معامله اثر نداره.
مملک باشد یا مملک بشه؟
نه، مملک باید باشه، یعنی به امری که مملک هست این تملیک میکنه، نه امر که ولو مملک نباشد و نشود. الانی که داره تملیک میکند، به طبیعی امر تملیک کرده یا به امر متصف به این وصف، یعنی به امر مطلق یا به امری که متصف است به وصف مملکیت. الان واضح است که داره تملیک میکند، به امری تملیک میکند که امر متصف باشد به این صفت. این حالا اشکال ها، جوابی که از این اشکال داده میشود این است که اوصاف بر دو قسم است. یکی اوصاف شخصیه در قضایای شخصیه و یک اوصاف و عناوینی هستند که در قضایای حقیقیه به کار برده می شود. اوصاف شخصی تخلفش سبب بطلان نیست، بلکه نهایت چیزی که در صورت تخلف وصف حاصل می شود وجود خیار هست برای اون کسی که ذوالخیار هست، که این وصف به نفع او بوده است. اون من له الوصف، اگر دید وصف تخلف شده است، فقط خیار دارد، میتونه فصل کند. تخلف وصف در اوصاف شخصیه سبب بطلان عقد نیست. توضیح این مطلب این قدر توضیح به درد میخوره، چون نظائرش هست، ازا به درد میخورد. عناوین و اوصافی که در باب قضایا اخذ میشود، این عناوین و اوصاف اگر در قضایای حقیقی اخذ بشود، واضح است که فقدان اینها و نبود اونها موجب بطلان عقد است، چون عقد واقع شده است مبنیاً بر اون وصف، نبود اون وصف اصلا عقد منعقد بر اون نشده است. چون حکم در باب قضایای حقیقی بر کلی طبیعی است، بر کلی طبیعی است، به اضافه صرف الوجود. لازمه این که حکم روی کلی طبیعی رفته شده باشد به اضافه صرف الوجود، این است که شامل لازمش اینه که شامل می شود جمعی افراد اون کلی را، چه افراد محققت الوجود چه افراد مقدرت الوجود. لذا بعضی از منطقیین که ادعا کرده اند در باب قضایای حقیقیه گفتن موضوع افراد هست، اعم از محققه و مقدر، این حرف آقا حرفه غلطی است احسن. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه در قضایای حقیقی موضوع افراد نیستن، موضوع عنوان کلی طبیعی است نهایت به شرط صرف الوجود. خب پس شرط هست در اونجا. خب واضح است که اگر وجود که شرط هست در اونجا نباشد و منتفی باشد، حکم چی آقا؟ منتفی است. پس بنابراین حالا چون وجود پای منظور هست در اونجا، حالا ولو این که صرف وجودم نگیم ولی وجود منظور هست، لذا لازمه اش میگیم تمام شمول او از جمعی افراد را مقدرتن او محققتن. لازمه اشتراط او به وجود این است که به هر حال جمعی افراد را شامل بشود. حالا جهت چه میدست که خب افراد هم از موجوده بالفعل یا موجوده بعدن، همه اینها به عنوان افراد اون کلی طبیعی محسوب میشوند. در حقیقت در چنین قضایایی حکم محمول هست بر همین عنوان، فرض بر این میگیریم بر این عنوان، لذا تخلف عنوان مستلزم تخلف معنون هم خواهد بود، حکم منتفی است. اینجا میتونیم ادعا بکنیم به انتفاع این شرط و یا این وصف یا این عنوان، تحت هر عنوان لقب مثلا باشه فرق نمی کند، به تخلف او حکمم منتفی بشود. ولی در باب قضایای شخصی اینجوری نیست، حکم رفته است روی موضوعی که عبارت از همون ذات صفت به عنوان دایی است، لذا ذات امر به عنوان کسی است که مخاطب است به این خطاب تکلیف، به این خطاب تملیک، انشاء تملیک متوجه است به امر. نهایت اونی که دایی شده است برای زید که این تملیک را بکند، این است که آقای امر هم تملیک کند. اما این که بالفعل باید متصف باشد به عنوان مملکیت و حکم عبارت از انشاء تملیک آقای زید رفته باشد روی عنوان مملکیت، این حرف اساسی ندارد. این مثل اونجا نیست که حکم در مثل قضای حقیقی رفته باشد روی صرف الوجود که اگر وجود نباشد حکمم نباشد. خیر، اینجا حکم رفته است روی طبیعی امر، اما دایی بر این که حکم رفته است روی این طبیعت به عنوان این است که اون متصف بشود به عنوان وصف شخصی به صفت مملکیت. خب اگر فرض کنیم این صفت پیدا نشد، تخلف وصف است. مثل اگه اینکه شرطی بکند برای شخص، اگه شرط منتفی شد تخلف شرط است، به انتفاع شرط یا به انتفاع وصف میگن خیار برای آقای اون کسی که له الوصف یا له الشرط هست ثابت میشود. پس بنابراین ما نمیتوانیم این اشکال رو در اینجا وارد بدانیم. علاهذا انشاء تملیک به دایی تملیک، این در حقیقت هبه ایست که در مقابل هبه دیگری قرار داده شده است، و چون انشاء اول ایجاب است و اخذ طرف مقابل قبول، اون هبه تمام است. انشاء فرد دوم و اخذ طرف مقابل او می شود هبه دومی که در مقام واقع شده است. پس بنابراین در این صورت که انشاء تملیک بدائی تملیک باشد، از نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکالاتی که بر فرض اول وارد بود وارد نیست. ولی اون مسئله این که انشاء تملیک اساساً مستلزم جمع بین لحاظین عالی و استقلالی هست، اون اشکال در اینجا هم وجود دارد. دقت کردین ها، اون اشکال در اینجا هم وجود دارد. صورت ثالثه، اینا رو بخوانیم، صورت ثالثه این است که ان یقصد الاولو اباحت مالهی به عوضن و یقبل الاخر آخرو آخرو به اخذی ایاه فیکون و صادر و من الاول الاباه بالعوض و من الثانی به قبولیه لها التملیک کما لو سره به قولیه ابحت و لک کذا به درهمین. عبارات شیخ انصاری در مقاصد است. صورت ثالث واضح است و اون اینه که قصد آیی که به اصطلاح انشاء می کند می فرماید قصد او اباحه مال است، اما نه اباحه مجانیه، اباحه مع العوض. این آقا اباحه می کند مالش را، اباحه تصرف، اباحه جمعی تصرفات مالش را به طرف مقابل در قبال عوضی که قرار داده است. حالا در اینجا اباحه این آقا ایجاب است، قبول طرف مقابل که تملیک کند عوض را می شود قبول. نظیر این که می فهمن اگه کسی بگد ابحتو مثلا تصرف در این بیت را به فرض کنین فلان مبلغ، اینجا اباحه در مقابل عوض است که همون مبلغ معین باشد، اباحه تصرف اما مع العوض. صورت چهارم این است که اباحه در مقابل اباحه باشد. چطور یک صورت تملیک به در مقابل تملیک؟ نه، اینجا اباحه در مقابل اباحه باشد. شیخ انصاری رضوان الله بعد از بیان این دو صورت می‌فرمایند دو اشکال در این مقام است. یک اشکال هم در صورت ثالثه است هم در صورت رابعه، و یک اشکال اختصاص دارد فقط به صورت ثالثه. بیان اشکالین و جواب از اونها ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.